سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ان عبد الخلائق الى الله رجلان. این بیان سید المظلومین ارواح له الفداء. ان عبد الخلائق الى الله رجلان. رجل اولش رو میندازم شما ببینید بر اساس نسخه جامع مدرسین خطبه 17 ولی از صنف ثانی. رجلان قمش جهلن. جهل رو در خودش فراهم آورده، جاهله. قد سماه و اشباه الناس عالمن و لیس بهی. یه هیئتی برای خودش درست کرده، امامه ای و انگشترهای خاصی و نعلین زردی و ریش خاصی که مردم او رو عالم بپندارن و لیس بهی، ولی عالم نیست. وجودش رو جهل گرفته. حضرت صفات یه چنین کسی رو بیان میکنن، من یکیش رو میخونم: لم یعذ علی العلم به ضرس قاطع. اینا کسایی هستن که وقتی بهش میگی پایه پنجی پایه شیشی بیا یه خود مطالب علمی تو بریز بیرون ببینم، یه ناقصی از صرف بلده، دو تا کلمه از نحو بلده، سه تا کلمه از بلاغت بلده، فقهش هم ای یه دو سه تا فرد شاید بتونه از روش بخونه. لم یعذ علی العلم به ضرس قاطع. این بیان بیان خیلی دقیقیه، روش آیون بحث کردن. شما ببینید ابن ابی الحدید رو اینجا چی نوشته. ابن ابی الحدید نوشته یعنی منظور امیرالمومنین است که این متقن درس نخوانده، آدم‌های الکی درس بخوان، معتر. اینا حضرت فرمود ان عبد الخلائق الی الله رجلان. این امیرالمومنین، این که دیگه زید و بکر نیستش که. کسی که حواس جمعه باید بترسه از این نحوه درس خوندن، نحوه الکی درس خوندن، بزن در روی درس خوندن. کدوم استاد نمره میده؟ کدوم به مباحثه کاری نداره؟ کدوم گیر نیست؟ کدوم مثلا اخلاقش مثل عابدی بد نیست؟ بریم درس اون. خب اون وقت نتیجهش می شود لم یعذ علی العلم به ضرس قاطع. علم رو نجویده، همینجوری بالا میره، سبب گول زدن اینو آن می شود. الباب الصابع المجمل و المبین. و بحث در معنای مجمل و مبین بود. قبل از اینکه ادامه بدم دو تا نکته رو عرض کنم، ادامه بحث رو تقدیم محضر کنم. نکته اول از مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا بحثی ظاهرا در درس‌های خارجشون نکردن، تهذیب نداره، مطلبی تنقیح نداره، فلذا ما نمیتونیم از مباحث گرانقدر ایشون اینجا متاسفانه استفاده ای داشته باشیم. یعنی نکته اول مرتبط به درس دیروز جلد 5 محاضرات صفحه 385 می‌فرمان لیسل الاصولیین فیه ما اصطلاح خاصون و اینها مستعملان در همون معنای لغویشون که دیروز از شیخ انصاری تقریب محضر کردیم. نکته دوم از شهید سعید صدر رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 3 444. شهید اصلا نحوه مباحثی که تو این بحث ارائه داده کلن با آقایون دیگه متفاوته. به خاطر همین من عرض میکنم ورود ایشون رو شما ببینید تا مباحث ایشون رو خودتون بحث کنید، ببینید چرا شهید اصلا نحوه ورود بحث و نوع مطالب در این بحث رو یه جور دیگه ای کرده. ایشون اول بحث اینجوری نوشتن: لیس مهم الاصولی هو البحث عن ان اللفظ الفلانی مجمل و مبین. اصولی با این کار نداره که، ما داریم اصول فقه میخوانیم. این کار فان هذا وظیفه لغوی للاصولی. پس اصولی باید از چه حیثی وارد بحث مجمل و مبین بشه؟ شما نوع مباحثی که در این کتاب ها میبینید همین جوریه، کمان که کتاب خودمونم همین جوریه. یعنی اون وجهی که ایشون فرمود لیس المهم الاصولی، برای اصولی مهم نیست که از این جهت بحث کنه. انما المهم هو البحث عن موازین رفع الاجمال فی دلیل المجمل به دلیل المبین. این به درد اصولی میخوره، بگه اون قواعد و موازینی که شما میتونید با دلیل‌های مبین رفع اجمال بکنید از دلیل مجمل، اون وقت آیات و روایات به درد فقیه بخوره، دست فقیه رو باز بکنه. از این حیث باید تو اصول بحث بشه. فلذا حیثی که شهید صدر بحث کرده حیثیست متفاوت از بحث آقایون، ناظر به همین تیتری که فرمود علیکم به تأمل و بل مباحثه انشالله تعالی. خب ایشان فرمودن که ما معنای آیون قدما رو تلقی به قبول نکردیم و معنای جدیدی رو ارائه دادن. فرمودن که ما جهل فیه مراد المتکلم و مقصود و اذا کان لفظا و ما جهل فیه مراد الفاعله و مقصود و اذا کان فعلا. متفرع بر این تعریفی که میکنن فرمان مشخص شد که مجمل و مبین هم میتونه در لفظ مطرح باشد هم در فعل مطرح باشد. به اصطلاح اصولی این تعریفی که من ارائه دادم یه تعریف اصولی بود، پس اصطلاح اصولی شامل لفظ و معنا، لفظ و فعل هر دوتاش میشه، در مقابل اون قولی که میگه نه از لحاظ اصولی اصطلاحی مجمل و مبین فقط لفظ رو میگیرن. بله اگر از فعل بحث میکنیم یه بحثیست استدرادی و مسامحه‌ای. به فعل اگر میگیم مجمل است مبین است، این مسامحه است. مجمل و مبین وصفی است که به تعبیر بلاغی محمول علا خدمت شما عرض شود که لفظ است. حمل ما هو لهش لفظه، بله حمل غیر ما هو لهش فعله، غیر ما هو له نه ما هو لهش، فلذا مسامه است. ایشون میفهمند که نه این نظر مشخص شده، تعریف اصطلاحی که ما عرض کردیم این نظر مورد قبولی نیست دیگه، بیشتر از این تذکری نمیدن. بابا جون غیبت نکن و من هاذ البیان نعرفه، تو که دیگه ترم قبل شاگرد من بودی که میدونی که من چقدر حساسم، و من هاذ فرجوز هم که من دیدم تو قم که، و من هاذ البیان نعرفه ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا. با این تعریفی که ما کردیم این بیان من هاذ البیان یعنی مقصود، و من هاذ البیان نعرف ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، با اصطلاح اصولی هر دو تا شامل میشه. و ان قیل اگرچه در مقابل ما گفته شده ان المجمل اصطلاحا بر اساس اصطلاح اصولی مختصم بالالفاظه، و من باب تسامح یطلق علی الفعل، از باب تسامح نه از باب اصطلاح، از لحاظ اصطلاح فقط شامل لفظ میشه نه شامل فعل. خب این بیان ایشان تمام شد، اما من یه ورودی پیدا کنم به این که چرا بعضی از آقایون فرمودن که بحث اصطلاحی اصولی در مجمل و مبین روی الفاظ باید مطرح بشه. ممکنه کسی اینجور ادعا کنه بگه چون بابا بحث در مباحث الالفاظ بود، متناسب با مباحث الالفاظ این است که آخر مباحث الالفاظ وقتی میخواد این بحث مجمل و مبین مطرح بشود، خب ما نسبت به خود الفاظ بحث کنیم اصطلاحی تو علم اصول، چون بحث در مباحث الالفاظ در علم اصول، فلذا فعل بشود یه بحث استدراجی تسامحی در این بحث ورود پیدا کنه. ممکنه کسی اینجوری بگه بیان بدی نیست، ولی بیان تمامی نیست. یعنی اون بیانی نیست که اطمینان بده به انسان که همین مد نظرشون بوده. اتفاقا وقتی کتب قدما رو رجوع میکنیم میبینیم نه، اصلا بحث اینا نبوده. گرچه این بیان فی نفس بیان بدی نیست، ولی این مد نظر آقایون نبوده. وقتی رجوع میکنیم به قوانین جلد 2 صفحه 214، گوش کنید عبارت قوانین رو. خالف بعض العامه، البته ایشون نسبت میده به بعض العامه، بعدن عرض میکنیم نه این در امامی هم قائل دارن. خالف بعض العامه فی جواز کون الفعل بیانا. اصلا مشکل سر مباحث الالفاظ نیست، مشکل سر این است که یه عده میگن اصلا فعل متصف نمیشه به بیان و اجمال، فلذات که اگر به فعل گفتید مجمل و مبین، این تسامح است، این مجاز است، تجوز است. اصلا میگن متصف نمیشود فعل، اونی که متصف میشود به بیان و اجماع، به مجمل و مبین، این لفظ است. به چه دلیل؟ محتجن به ان البیان بالفعل، حالا بیانی که صاحب قوانین دارن، محتجن به ان البیان بالفعل یوجب طولا فیتأخر البیان. مشکل این استش که ببینید ما مکلفین در مقام عمل دنبال این هستیم که اثباتن مولا از ما چی خواسته، یا عرایض بود که ترم قبل هم تقدیم نظر می شد، اثباتن مقام دلالت دلیل رو لحاظ می کردیم، بعد می دیدیم که چه دلالتی دارد این دلیل مولا، ازش فهم تکلیف می کردیم، بهش عمل می کردیم. خب ایشون می فرماید اگر قرار باشد فعل مبین باشد خیلی وقتا دچار سر از اشکال در میاد، تالی فاسدش چیه؟ به ان البیان بالفعل یوجب طولا فیتأخر البیان. فعل از لحاظ ذاتش یه خدمت شما امریست زماندار، طول کشنده است از لحاظ ذاتش، فلذا سبب می شود که اون بیان مولا به تأخیر بیفته. این خلاف حکمت بیان مولاست، چون خلاف عمل مکلفین میشه، عمل مکلفین به تأخیر میفته، فلذا فعل توش بیانیت نخوابیده. وقتی توش بیانیت نخوابیده باشه، خب ضدش هم که مجملیته، این هم درش بیمعنا می شود. فلذا بیان و اجمال در مورد افعال معنا ندارد، بیمعناست. خود صاحب قوانین میفرماید و فیه 4 اشکال صاحب قوانین میکنند، من یکیش رو عرض میکنم، ستای بعدی رو شما ببینی. فیه اولا انه قد یکون القول اطول من الفعل. اگر این اشکال شما طول کشیدن در فعل اشکال شما که متصف به بیان نمیشه، خب یه وقتایی در قول همین اتفاق میفته، بلکه یه وقتای قول اول از فعله. محشین قوانین گفتن مثل اونجایی که یه کسی بخواد تعلیم مثلا نماز بده، ببینید با فعل تعلیم نماز بده زودتر تمام میشون، یا بخواد تمام اینا رو چیکار بکند؟ آقا بگه اگر نمازت رو شروع کردی الله اکبر بگو، بعد از آن وارد حمد بشو، حمد رو اینجوری بخوان، ببینید سر از اطولیت در میاره. این لفظ و این قول سر از اطولیت نسبت به فعل در میاره. فعل اینجا چی هست آقا؟ کوتاه‌تر است. این بیان شما اشکال مشترک الورود دارد در فعل و در چی آقا؟ و در خدمت شما لفظ و سه تا اشکال دیگه که رفقا رجوع کنن ببینه. مرحوم شیخ انصاری هم از کسایی است که به همین معتقده. ببینن رفقا مطارح رو، مطارح جلد 2 صفحه 296. قد قسمو آقایان المجمله الى القول والفعل والترک. این ترک محل دقته که شیخ انصاری میفرماد، این ترکی که شیخ انصاری میفرماد آقایان گفتن مجمل در ترک معنا داره، این معناش چیه؟ مثلا در مباحثه تحمل بکنید. ایشون میفرماد اما الفعل، گفتن تو فعل هم بحث اجمال و بیان معنا دارد. شیخ انصاری میفرماد فیه نظرون، نه در فعل اجمال و بیان بی معناست. چطور؟ از تلک الوجوه، وجوهی که شما در فعل میگید، یه فعل میتونه چند تا وجه داشته باشد، فلذا مجمل است. فعلی که یه وجه دارد مبین است، فعلی که چند وجه دارد این میشود مجمل. از تلک الوجوه لیست مدلولتن للفعل، اصلا دال و مدلول اشتباه گرفتید، اونا مدلول فعل نیست. مثل دلالت لفظ علی معنا لعدم الوزن، چون در مورد هیچ فعلی ما وزن نداریم. وزن شما خوندید دلالت یا وضعیت یا تبعیت یا عقلیه، وضعیه لفظیه غیر لفظیه. در مورد غیر لفظیه ظاهرا اهل منطق نفهمند، فعلا وضع غیر لفظیه، کسی در منطق چنین ادعایی رو نکرده. اون چی که غیر لفظیه میگفتن، میگفتن دوال اربعه، مثلا خدمت شما هر شبه که این نصب این سلم و نمیدونم امثال اینها، این علائم، علائم راهنمای رانندگی، امثال اینها، کسی در مورد فعل نگفته. چیزی که وزن نداشته باشد، وجه درش بی‌معناست. لعدم الوزن و دلالته علی عدم الحرمه، که شما میگید مثلا این فعل از طرف نبی اکرم ارواح العالمین فعل دلالت دارد که حرام نیست، انما هو به واسطه دلیل عصمته. دال یه چیز دیگه بود، شما یه چیز دیگه گرفتید، چون میدانید نبی اکرم معصوم است، میگید معصوم که کار حرام انجام نمیده. دال عصمت نبی اکرم بود، نه دال فعل نبی اکرم، فعل بر چیزی وزن نشده. پس اشکال به مباحث الالفاظ نیست، اشکال ریشه ایست، مبنایی است. و دلالته او علی عدم الحرمه انما هو به واسطه دلیل الاسمت لا به نفس الفعل. نعم بله، شیخ انصاری میگه اگر یه جایی عرف برای فعل وضع قائل شد، اگر یه جایی قائل شد، تو اونجا میتونیم بحث از مجمل و مبین بکنیم، ولی ظاهرا اگر عرف برای فعل وضعی رو قائل نیست، معنا ندارد. مجمل و مبین رو در فعل مطرح کردن، در لفظ مطرح میکنیم، در فعل استدرادن و تسامحن بحث میکنیم. این هم برای بحث بعدی که ایشون وارد میشه اینه. ایشون میفرمان من عذر میخوام، خجالت میکشم با فقایی زمین نشسته، سوال شرمندگی من، ولی یه من تذکرات هم به دفتر بارها دادم خدمت شما هست شود که بحث بعدی اینه. این که میگیم فعل مجمله یعنی چی؟ خوب گوش کنید، ظاهر این بحث تکرار می نماید. خب میگید بالا شما فرمودید دیگه، اگر ما به مقصود و مراد فاعل پی نبریم، به چنین فعلی میگن فعل مجمل دیگه. یعنی چی دوباره فعل مجمل یعنی چی؟ ظاهر بحث تکراره، ولی عمقشو که انسان دقت میکنه میبینه آهان، ایشون میخواد سبب مجمل شدن فعل را بیان کنن. بحث از معنا خارج شد، بحث رفت سر اسباب الاجمال. شاهدم داریم که فهممون درسته. اولین شاهدمون بیانات میرزا در قوانینه، دومین شاهدمون بیانات شیخ انصاری است و دیگرانی از متقدمین که وقتی این بیان رو مطرح کردن در کتابشون گفتن این سبب اجمال فلفل است. تو همین بیانی که الان از شیخ انصاری مطالع خوندم دقت کرد، فرمود آقایون میگن سبب اجمال در فعل آن است که یک فعلی چند وجه پیدا کنم و قرینه بر تعیین یکی از آنها نباشد. این بیان سبب است. شاهد بعدیش آن است که خود مرحوم مظفر بعد از این بحث وارد اسباب اجمال در لفظ میشه، نشون میدهد که گرچه تعبیر به معناست ولی پشوانه است و حقیقتش بیانگر سبب اجمال در فعل است. و معنا کونت فعل، تعبیر معناست ولی حقیقتش همونجوری که صاحب قوانین جلد 2 196 تصریح داره، شیخ انصاری در این حادثه که مطالعه عرض کردم تصریح داره، بیانگر سبب اجمال در فعل است. و معنا کونت فعل مجملن انیوج حل وجه وقوعی، وجه وقوعش مجهول باشد، قرینه ای بر این که چرا این فعل صادر شد از فاعل نداشته باشی. میشود چند وجهی، وقتی شد چند وجهی میشود مجمل. مثل کجا؟ ایشون دوتا مثال میزنه، این دوتا مثال جا داشته زدنش، یعنی دقیقشون مثال ها زده، چون این دوتا گرچه توی بحثی با هم مشترکن ولی ایه جهت با هم یه فرق عمده دارن. ایشون میفرمد فرض کنید امام علیه السلام در مجلسش یه عامی نشسته، یه دونه از اینا حضور داره، یا یه کسی که مجهول الهویه هست. از مجهول الهویه اندن امام که معنا نداره، که اندنا مجهول الهویه که معلوم نیست که امامیت یا عامی مذهبه. خب امام علیه السلام در منظر این آقا، این آقا نشسته، بلند میشن وضوئی رو میگیرن. خب این وضوئی که امام علیه السلام میگیرن دو وجه درش احتمال میده. وجه اول این است که این وضوئی باشد که کاشف است از وضوء واقعی، کاشف از وضوء واقعی باشه، فلذا ما میتونیم تمسک کنیم به این فعل و ما هم مطابق با فعل عمل کنیم. ولی احتمال هم دارد که این آقای عامی در مجلس حضور دارد، امام به وجه تقیه وضو گرفته باشه، مثلا پاهاشو شسته باشه، سرشو مثلا شسته باشه. خب در این صورت این کاشف از وضو واقعی نیست، در این صورت نمیشود تمسک کرد به این فعل، چون بیانگر واقع نیست. اون فعلی که بیان جهتش جهت استکشاف از واقع است معتبره، اونی که تقیه است اسمش میشه تقیه است، این استکشاف از واقع نداره. خب ما چی کار کنیم؟ هر دوتا رو احتمال میدیم، قرینه بر هیچ کدوم نداریم، اینجا فعل امام میشود مجمل، قابلیت عقد و تمسک نداره. دومین مثال، مثالیست که پارسال آیت الله سبحانی هم در الموجز زد و این مثال مثالیست رایج. بحث خدمت شما را شود، این که معصوم ارواحنا له الفدا جلسه استراحت رو در نماز رعایت کردن، نشستن بعد از رکوع ثانی بنابر نظر عده‌ای از فقها، یا بعد از سجده ثانیه، یا نشستن بین سجدتین بنابر نظر بعضی از فقها. حالا این تو باب صلات خوندید اختلافی بعضی از فقها با مشهور دارد. خب حالا مثلا نشستن بعد از سجده ثانیه، دیدیم از امام علیه السلام این فعل واقع شد در صلات،
یه چیزی در این فعل امام مبینه. ببینید این جهت فرق این مثال است با مثال اول، چون تو دومی انتقیته نبوده، استکشاف واقعی درش مطرحه، فلذا از یه جهت میشه مبین، چون جهت طبیعی درش احتمال نبوده، از یه جهت میشه مبین. کدوم جهت؟ این که حتما این فعل حرام نیست،
حرام نیست چون معصوم علیه السلام تو بسنگه همون رو که شیخ انصاری دستش گذاشت، چون معصوم علیه السلام ما میدانیم کار حرام نمی کنن. بلکه پارسال هم عرض کردیم به فرموده بسیاری از آیون حتی مکروه هم انجام نمی دهد. فلذا بعضی از عازم اینجا فرمودن نهایت این هستش که دلالت می کند بچه ها اباحه.
از این جهت مجمله که آیا واقعا مثلا این مباحه یا این مستحبه یا این چیست را واجبه. البته فعل دیگه رو نمیفهمانند،
فعل از این جهت مجمل است. نمیدانیم این صدر عن امام علیه السلام این فعل به جهت اینکه این واجبه یا به جهت اینکه استحبابیست یا مثلا اباحه دارد. اگر کسی کراهت هم دانست در افعال معصوم ارواحنا لهم الفدا، اون رو هم مطرح خواهد کرد.
از این یه نکته‌ای به دست میاد، پارسال هم این نکته رو به دست آوردیم، از این یه نکته‌ای به دست میاد که یک فعل یا یک لفظ میتواند از یک حیث مبین باشد و از حیثی دیگر مجمل. این نکته رو به دست میاد
و به این نکته اعاظمی تصریح دارن که حالا تقدیم مثلا ببینید رفقا. و معنا کون الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه کما لو توضع الامام. همه اضافه کنید ارواحنا له الفداء، ارواحنا لهم الفداء، ارواح العالمین لهم الفداء. هر کسی کتاب نوشت، هر فقیه به فدای معصوم، به فدای ولی عصر، ارواحنا له الفداء. کما لو توضع الامام ارواحنا له الفداء مثلا به حضور واحدن که ید تقیمن، امام از رو تقیه میکرد، او یختمل و انهو ید تقی، یا احتمال داشت که امام علیه السلام تقیه کند او واحد را، ید تقی اون واحد را. فیختمل احتمال دارد انبوزو الامام ارواحنا له الفدا وقع علاوچه تقیه، چون تو مجلس او نشسته، فلا یستکشف، استکشاف نمی شود مشروعیت الوضو، اصلا مشروعیت وضو استکشاف نمیشه. علل کیفیت التي وقع الوضوء على اون کیفیت، نمیتونیم به اون کیفیت استناد کنیم وضو بگیریم. و یحتمل ان اون وضو وقع على وجه الامتثال للامر الواقعی، کاشف از امر واقعی باشد، کاشف از واقع باشد، همین جوری فعل واقع بعد وضو گرفت. در این صورت فیستکشف و مد کشف می شود از این وقوع، از این وقوع مشروعیت و هو، مشروعیت چنین وضوعی میتونیم مطابق باش وضوع بگیریم، ولی خب هر دوتاش احتمال میره، هیچ کدوم هم قرینه برش نیست. و مثل ما کمال و توزع، و مثل ما اضافه علال امام ارواحنا له الفدا شیئا فی الصلات که جلسه الاستراحته مثلا، فلا یدرا ان فعله، فهمیده نمی شود ان فعله کان علی وجه الوجوبه او الاستحبابه. ببینید ایشون بقیه حتی اباحه را ایشون نیاورد، چون بعضی به این معتقد هم میگن امام مباح هم انجام نمی دهد، علی وجه الوجوه او الاستحبابه. فمن هذه الناحیه، از این ناحیه، چون فعل میتونه ایه جهت مبین باشه ایه جهت مجمل باشه، خیلی دقیق نوشته فمن هذه الناحیه، از جهت وجوب و استحباب یکون این فعل مجملا، این فعل مجمله. و ان کان من ناحیه دلالت این فعل علی جواز فعل، مشروعیتش، عدم حرمتش، فی مقابل الحرمه مبینا، علا جواز الفعل، جواز در مقابل فعل، جواز فعل در مقابل حرمت فعل، از این جهت مبین و مشروعیت رو میرسانه. چون امام دیگه میدانیم که قطعا کار حرام انجام نمیداد، از این جهت مبین است. این اشکالی بود که شیخ انصاری وارد کرد، گفت نه فعل چیزی به شما نمیرسونه، شما گیر به اون اسمتش میدید، اون اسمتش رو بردارید بگید فعل امام میتونه حرام باشه یا نه، اونم احتمال دارش هست. به بیان شیخ انصاری تأمل کنید، دقت کرد. خب این بعد خدمت شما عرض شود، مرحوم مظفر رفقای عزیزم صفحه 419 و بعد 423 419 مرحوم مظفر اصلا یه بحث کاملا خوبی رو برای شما وارد شده که دوباره از یه جهتی تکرار همین مواقع اونجا کامل تر، اونجا بحث جلالت فعل معصوم هست، تو بحث سنت خیلی خوب برای شما فعل معصوم رو بحث میکنن و بعضی از مواقع اونجا با اینجا مشترک، لطفا اینا رو هم حافظ کنید. نکته دیگه ایشون صفحه 423 به تبع آقایون قدما مثل صاحب قوانین حالا آزوش ترمیم مردن کنم، یه بحثی هم سر دلالت تقریر کرده، پارسال هم من به رو پاورد کردم آیا تقریر نمیتونه مجمل باشه؟ یه بیانی از تقریر بکنیم که ما تو مباحث سیره میکردیم کردیم اونجا رو گفتیم هر سکوتی، هر سکوت امام امضا محسوب نمیشه، بارها من تو درس در صوتا موجوده تعبیر میکردم سکوت کاشف، هر سکوتی تعبیر محسوب نمیشه، میگفتیم سکوت هم میتواند درش اجمال مطرح باشه، اونجا میگفتیم سکوت کاشف عن رضا میشه تعبیر میشه سنت. فرضاً خود ایشون اون صفحه ببینید تو پاراگراف دوم 423 و حاضر تقریر رو اذا تحقق به شروط متقدم است فلا شک فی انه یکون ظاهرا، کلمه ظاهر به کار ببره، این نشون میده که خود تقریر هم میتواند درش این بحث اجمال مطرح بشود. انشاءالله تعالی در سیره اگر توفیق بود محضرتون حضور داشتیم اونجا بیشتر بهش میپردازیم. صاحب قوانین هم جلد دو مبسوط با مثال های متعدد صفحه 550 به بعد فعل و تقدیر امام رو بحث کرده، بحثی است کاملا دقیق و مقتنع. خب اما لفظ اسباب اجمال در لفظ، ببینید خود این قرینه است بر این که اون معنا هم بیان و سبب است در جانه. ایشون می‌فرماد اینو برای من بس مقالطش، ایشون می‌فرماد که موارد و اسبابی که سبب میشن تا یه لفظی مجمل بشه زیاده، ما هم اینجا متذکر نمیشیم، بعضیش رو متذکر میشیم، بعضی از آن موارد اسباب اجمال در لفظ. من عرض میکنم ایشان بهتر از مباحث اینجا توی خدمت شما هستن که المنطقشون بحث کردن، حالا با این کتاب سرور عزیزم آوردن از صفحه خدمت شما هستن 542 ببن، خیلی کامل در از اینجاست، اونجا برای شما یکی یکیشون مواردی رو ذکر کردن که اصلا اون موارد رو در این کتاب ملاحظه نمی کنید، رفقا اون مباحث رو به اینجا سرایت بدن از اونها استفاده کنید. خود ایشون در اونجا حالا به این کتاب صفحه 543 می فرمان میتونه در لفظ مفرد محقق بشه، میتونه در خدمت شما هست شود که مرکب محقق بشه، در لفظ مفرد و در کلام، لفظ مرکب یعنی کلام، در کلام محقق بشه، در لفظ مفرد محقق بشه. خود این صوری دارد که ایشون اونجا مطرح کرده، مثل اون چیزی که سبب مغالطه میشد به تعبیر خودشون مغالطه به اشتراک لست، به اشتراک لست
و بعدش هم تصریح فرمودن منظورم از این اشتراک مشترک لفظی فقط نیست، که اونجاهایی که مشترک لفظی داشته باشیم، حالا مشترک لفظی فی اول الامر یا ذاتی به تعبیر صاحب قوانین شیخ‌انصاری، یا مشترک لفظی به سبب یا بالعرض که حالا راجبش مثالاشو میزنیم به تعبیر صاحب قوانین شیخ‌انصاری. این فقط منظور مشترک لفظی نیست، یه جایی مشترک لفظی داشته باشیم بدون قرینه معینه، همین درسایی که سر جای خودش تو مشترک لفظی ترم قبل دادیم،
همونجا هم همین مباحث رو کردیم، ما تو صوتامون موجوده. از کلی مشترک لفظی که قرینه معینه نداشته باشد سر از اجمال در میاره، به هیچ کدومش نمیشه تمسک کرد، چون مقصود و مراد متکلم کشف نمیشود.
قرینه معینه بعد یکی از اون معانی نداشته باشیم سر از اجمال در میاره. اگر کسی استفاده کنه مقالطه اینو میسازد به نام مقالطه به اشتراک الاسم. خودشون فرمودن منظورم از اشتراک اسم مشترک لفظی نیست، بلکه همه اون چیزهایی که خوندید از بحث خدمت شما هر شود مجاز، از بحث کنایه و موارد دیگهی که
در بلاغت خوندید همه میتواند اینجا چه آقا سرایت بکنن. این یکی از موارد.
از موارد دیگهش تو لفظ مفرد آن است که یه وقتی اشتراک معنوی و عدم قرینه بر مصداقی، این هم طبق قبل مثال شده
تقریبا مصدر شد، اونجایی که یه مصداق از مشترک معنوی لحاظ بشه ولی قرینه نیاد، این هم باز چون مشترک معنوی علی‌السویه به تمام مصادیقش صادق است، اگر یه دونه مصداق بخواد قطع باشد قرینه نیاد، این هم سر از خدمت شما هست شود که اجمال در میاره، میشه مجمل. و مواردی مثلا این مورد،
من اول اینجا چون بحث هست دیگه نرم جلوتر، مشترک لفظی مثل چیا؟ مثل همین کلمه العین. العین به خاطر وضعی که دارد ذاتاً فی اول الامر مشترک لفظی بین چند معنا. به سبب و بالعرض مثل چی؟ مثل کلمه مختار. مختار رو نمیدونیم اسم فاعل است یا اسم مفعول، براش قرینه نیاد. این حقیقتا مشترک لفظی نیست بین این دو معنا، اسم فاعل و اسم مفعول، بلکه به سبب اعلال است. اینو بهش گفتن بالعرض به سبب. ما نمیدانیم این مختیرون بوده یا مختیرون بوده، چون طبق قواعد اعلال چه کس باشد چه فرد باشد ما قبل مفتو قلب به حلق میشه و قاعده هشت جاری میشه، میشه مختار.
حالا اگر قرینه نیارد استعمال بکنن این سر از اجمال در میارد، سر از اجمال در میارد.
یا مثل خدمت شما تذربو، این دیگه مثال هست که رو کتاب میخونم وقت نگیرید. تذربو مشترک از بین مثلا صیغه چهار و صیغه چند آقا هست،
شما بگید مثلا تذربانه،
اینا همه سه زرد مثال میزنن، بین شماره 5 8 10
قرینه نیاد، اینا سبب چی میشود؟ اجمال میشود. چی؟
11.
خدمت شما عرض شود که این مقدار بخونم چون بحث بعدیش مقدار دقیق تر. اما لفظ و فاجمال و یکون الاسباب کثیرت که قد یتعذر و احصاها. این یتعذر یه خیلی کلمه سنگینیه، یتعذر حالا بود ولی یتعذر دیگه، قد یتعذر و احصاها فاذا کان مفردن، اگر اون لفظ ما مفرد باشد. شما بعدا ببینید در عبارات ایشان مقابل این اذا کان مفردن میاد یا نخواهد آمد. فاذا کان مفردن، اگر اون لفظ مفرد باشد فقط یکون و اجمال اون مفرد لکونه لفظن مشترکن. خودشون فرمود این لفظ مشترک یه اسم عام نیست ها، این عنوان مشیر است. تصریح فرمودن لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک اللفظی، بل المراد منه ان یکون اللفظ صالحا للدلالت علی اکثر من معنا به ای نحو من انها الدلالت. اشتراک لفظی، نقل، مجاز، استعاره، تشبیه، تشابه و موارد دیگه. اونجا خیلی بهتر بحث کردن لکونهی لفظا مشترکا، یه کتابی هم آقای خندان نوشتن اقسام المغالطه، اونجا دیگه ایشون خیلی مثالای بیشتری آوردن. لکونه ای لفظن مشترکن ولا قرینت علی احد معانی، هیچ قرینه ای بر یکی از اون معانی مشترک نباشد، که اسمشون گفتیم قرینه معینه، که لفظ عین و کلمت تضرب المشترکت بین المخاطب والقائبه والمختاره المشترک بین اسم الفاعل و اسم المفعوله و قد یکون اجمال و یه وقتی اجمال در لفظ به خاطر اینکه اون لفظ مجازی. حالا شما بگید این عبارت یعنی چی؟ قد یکون اجمال و لکونه این مجازن، به خاطر اینکه اون لفظ مفرد مجاز است. برای این یه مثال بزنید ببینم مثلا این عبارت داره چی میگه. چجوریه مثلا یه دونه بگید ببینم. یه دونه مثال بزن ببینم چی بابا جونه. پس اون اصالت الحقیقه که در الموجز هرز دادی و در اصول فقه به طریق اولا هرز دادی، اون به شما کمک نمی کرد که مراد متکلم رو تشخیص بدی؟ اون رو باد هوا بود بابا جون. اینجوری اصول بخونید که به خود پای پنجم اصالت و لحقه رو نتونید تطبیق بدید، به فقه تطبیق میدید؟ آشا و کلا، آشا و کلا. بابا درس قیبت نکن. حضرت فرمود اعتبار بگیرید ببینید نتیجه کارتون چی شد. بابا اعتبار بگی. بابا این کلام امیرالمومنینه که عابدین نیست، بابا این امیرالمومنینه. ما گوش بکنیم به فرمان امیرالمومنین بهتر از این که بریم نجف. من الان از بعضی از اساتیدم کتابهایی دارم، مثل بعضی از این آقایونی که الان اینجا حضور دارن، خب اینا استادای من بودن، خدا حفظشون کنه، من دست و پای همه‌شون رو بوسیدم. به من کتاب آخر سال هدیه دادن، نوشته من استادت بودم. الان تو خونه موجوده، تشریف بیارید ببینید. من استادت بودم، دل من رو خوش کردی، چه برسد به ولیعهد. همون دعاهای اونها کمک کار بود، همون دعاهای اونها کمک کار بود. وگرنه ما که علت دوام داریم چپ میکنیم، که داریم خطا میریم که. بفهمید. ولی واسه این باید بتونید مثال بزنید. یه جایی رو شما مثال دیدید توی قسمت یک. آفرین آفرین آفرین، اینو دیدید شما تو مجاز مجهول، تو بحث حقیقت شرعیه قوانین رو آوردیم، مباحث قوانین تقدیم منظر شد تو حقیقت شرعیه. اونجا یه دعایون فرمودن اگر مجاز به حد مشهور برسه، اون وقت یه لفظی رو ما داشته باشیم که درش معنای مجاز به حد مشهور هست، اینجا فرمودن یو توقف و فیها، دلیل توقف. گفتن این سر از اجمال در میاره، سر از اجمال در میاره. بله همین مثالی بود که به کتاباتون صفحه 55 تقدیم محضر شد. آفرین باریکالله، 20 دیگه این اصول بلده. آفرین باریکالله، هر ستایشون همینطوره. خدمت شما هستم. ولی وقتی به عبارات آیون رجوع میکنیم، مثل عبارت شیخ انصاری، ببینید عبارت شیخ انصاری رو در مطاره چاره نداریم. این عبارات وقتی ناظر به قدما نوشته شده، واسه فهم عبارات باید هی رجوع کنیم. مطاره جلد 2 297 میگه کلمجازل متعدد اندر فقد القرینه، و این در بسیاری از کتب اصولی هست. رو من نمونه شیخ انصاری رو نقل می‌کنم چون خیلی بزرگه، کافیه دیگه، یه بزرگ رو آدم نقل کنه کافیه. کلمجاز متعدد عند فقد القرینه، این همین که ایشون میگه. این چی میگه؟ این میگه یه وقتی یه لفظی چند تا معنای مجازی داره، بر همه اینها قرینه صارفه داریم، قرینه صارف و مانعه، قرینه صارف و مانعه داریم، به سمت معنای حقیقی نمیریم چون قرینه صارف و مانعه است. ولی خود اینا بینشون قرینه معینه نیست تا یه مجازی از مجاز دیگه تشخیص داده بشه.
ولی فقد قرینه معینه داریم. معینه معنای مجازی از معنای مجازی دیگر. اینجا هم دوباره سر از خدمت شما هستم، چون قرینه صارفه داریم اصالت الحقیقه نمیتونیم جاییم، نمیتونیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم چون قرینه صارفه موجوده. ولی خود این موارد خودش خدمت شما هست، قرینه معینه بر معنای مجازی نیست. مثل چه مثالی؟ یه مثال من میزنم، مثل که مثلا شما میگید فلانون حاتمون، یه آقای از در میاد شما میگید جا حاتمون، این میتونه چی باشه؟ این میشه احتمال این داشته باشه که جا حاتمون این حاتم کنایه از چی باشه؟ آقا جواد جودش، خواهی بگید فلانی جواده. ولی شما در بلاغت در همون مباحث استعاره جدیدا رجوع نکردم، برای شاید 10 یا 11 سال پیش هم عرض می‌کنم، تو اون مباحث استعاره یه صنعتی خوندید، صنعت تملیه
واسه بدیع بود، دقت کردید؟ صنعت تملی، کلام رو نمکین کردن. اصلا این آقا شما با از این خدمت شما هست شود که بخیلای تمام عیاره داخل میشه، شما میگه جا آقا تمام بچه. خب اینم احتمالش میره، مثلا تو جایی که احتمالش بره. خب الان این دوتا هر دوتا از مقوله معنی غیر حقیقیه، میخواید بگید که این خدمت شما هست شود خیلی جوابی رو میگه، میخوایی که دیدین انتهای بخله و قرینه هم نداریم، این سبب اجتماعی میشه. چی؟ معنای اصلیش که این خدمت شما هست شود که معنای ما و زله میشه، که حاتم یعنی بخشش دیگه، حاتم اسم علمه دیگه، حالا در لغت هم ظاهرا به معنای همون بخششه اگر اشتباه نکنم. چی؟ شما فرض بفرمایید که
ما اینجا نمیخواد بگی که مثلا اسم شخصه، حالا شما اینجوری به من اشکال نکن، اسم شخصه گفتم اینو فرض بفرمایید نیست، میگه جا حاتمون، که شما میخواید هم بکنید بر معنای حقیقی، قرینش قرینه این که مثلا بین خود متکلم و مخاطبی مشخصه، اصل بحث رو لحاظ بفرمایید.
و قد یکون و اجمال و حول کنیم مجازن او، شما تو مباحث مغالطه خود ایشون، چهارمین مغالطه که حالا به این کتاب بیان کرد 546 مغالطه ممارات،
ممارات از ماده مرا، مارا، یماری، مراعن، که مرا رو تو اون احادیثی که مرحوم شهید جان الله تعالی علیه که منیع بود بارها دیدید، مرا فرمود عالم اهل مرا نیست، جدل و بحث بی خود با یه عده میشینه یه بحثای 2 ساعت میکنه که هیچ اثری نداره، نه سود دنیوی دارد نه سود اخروی دارد، فرمود عالم اهل این کارا نیست. اگر دیدید کسی جهل جهلگیری هایی میکنن، بحث و جدل های بی خود میکنن، به او اقتدا نکنید، معصوم گفتین از نظر ما عالم نیست و او رو عالم خطاب نکنید. مارا، یماری، مراعن و مماراتن، مرا در لغت به معنی شبه میاد، به معنی رنگ میاد، به معنی بحث و جدل و نزاع میاد، مغالطه ممارات، مغالطه شبهی، مغالطه نزاعی، گفت مثل کجا؟ خود ایشون همین دوتا مثال تو المنطق هم زد، گفت آقا اونجایی که یه خدمت شما ضمیری دارید، این مرجعش میتونه به چند جا بخورد،
به چند جا بخورد، فرمود این سبب مغالطه ممارات میشه. ببینید این رو، وقد یکون اجمال و هولکونه این مجازن قل عدم معرفت عود ضمیر فی، یا به خاطر ندانستن عود ضمیر در اون مجمل، اون عدم معرفتی که الذی، صفت عدم معرفت الذی هو من نوع مغالطه ممارات، مقالات این ممالات خودشون اینجوری تعریف کرد، دراز کن بابا اب نداره. و هیه ما تکونو المقالتتو، من روبرو رو میبینم ولی شما رو میبینم بابا، و هیه ما تکونو المقالتتو، مقالتتو تحدثو فی نفس ترکیب الفاظ. لطفا به این تعریفشون هم دقت بفرمایید، خودشون تو المنطق اینجوری مقالطه ممارات رو تعریف کردن، هیه ما تکون المقالطه تو تحت و صفی نفس ترکیب الالفاظ، در نفس ترکیب الالفاظ. خب اگر اینجوری تعریف کردن، آیا ایشون از اینجا به بعد وارد این قسم نشدن؟ اسباب اجماع در مرکبات و در کلام، یعنی اصلا بحث ضمیر و مرجع ضمیر که مربوط به لفظ مفرد نیست، مربوط به کلامه، کما که خودشون اینجور تعریف فرمودن. فرمودن هیه ما تکون المقالطه تحت و صفی نفس ترکیب الالفاظ، ولکن به ترکیبه ها و تألیفه ها یحصل الاشتراک و الاشتباه. اینه که شما اصلا مقابلی برای اون فعضاکان مفردن در عبارتشون پیدا نمی کنید. شاید از اینجا به بعد بگیم ایشون وارد کلام شده. اگر اینجوری بگیم، اون وقت اون لعدم معرفت عود زمیر فی رو می زنیم به کلام و خیلی هم خوب می شود. مثل قول القائله لما سئل عن افضل اصحاب نبی ارواح العالمین له الفدا، ازش سوال کردن که افضل اصحاب نبی کیه، اونم وارد بود. دقت کردید؟ دروغ نگفت ولی یه کلامی گفت که چی آقا، چند پهلو باشه. فقال من بیت و عالم شیعی اینجوریه، توامنده، تمام مقاصدش رو میرساند بدون اینکه قشنگ ظهور و بروز در بعضی از معانی داشته باشه، حرفش هم قشنگ میزنه، وارده. فقال من بنته فی بیته، خب این من میتواند چی بگم؟ من میتواند اولی باشد. من بنته، این هو هم خورد به اون من، اون اولی که من بنته فی بیت نبی اکرم، وقت میشود افضل او خدا پناه. من بنته فی بیته، استغفار آدم باید بکنه، من بنته فی بیته، میتواند او مد نظر باشد، ولی میتواند امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا مد نظر باشد. من بنته، کسی که امیر المؤمنینی که نبی اکرمی که بنت این نبی اکرم فی بیت امیر المؤمنین است. خب طرف هم که نمیدونست که خب این کی رو داره میگه، امیر المؤمنی؟ اگه میگفت امیر المؤمنین رو میگه، گفت نه من میگم من بنته فی بیت، مغالطه میکرد دیگه، وارد عالم شیعه. آفرین. و که قول عقیله، اینجا مشکل سر این مرجع ضمیر بود. و که قول عقیله امرنی معاویتو علیه الهاویه، اینه که دیگه میشه گفت امرنی معاویتو علیه الهاویه، چون اونا به این حساس نیستن، ان اصب به علیان العیاذ بالله، به خدا پناه، به خدا پناه، ان اصب به علیان، به عقیل گفتش که برو بالای منبر و امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا رو حالا طبق این نقل سب کن. رفت بالای منبر اینجوری گفت الا فلعنوه، آگاه باشید که او را لعنت کنید، او را لعنت کنید. خب این برمیگرده به معاویه یا العیاذ بالله، مثلا خدمت شما عرض شود که به اون چیزی که معاویه ملعون دستور داده بود. خب دو پهلوه، الا فلعنوه، این خوبه کی برمیخورن، این سبب سبب اجمال میشود، سبب مغالطه ممارات میشه. البته من این رو قائلم که شما فکر کنید این مجمل نیست. میدونید چرا؟ چه قرینه؟ مثل چی؟ نه بابا، حالا که ما حالیه شو که کجا بودیم بابا جو؟ آخه این جمله کجا حالیه داره بابا؟ خب بله، اینو که ما میدانیم که، ولی من میخوام بگم اصلا به هیچ وجه مجمل نیم. و اینو که ما همونجا مرحوم مظفر برای شما خیلی قشنگ نوشت فاظهر انه استجاب لدعوت معاویه و انما قصد لعنه، هم استجابت کرد حرف او رو، گفت برای منبر برو سب کن، رفت بالای منبر، ولی انما قصد لعنه بود. این که برای اصلا همه مشخصه که جناب عقیل مد نظرش کی بود، ولی من معتقدم این اصلا مجمل نیست، این مشخصه میخوره به معافیه. قد کردی؟ کدوم سیا؟ چی؟ خدمت شما هست. بله من فکر میکنم، ببینید میگه امرنی معاویتو امرنی که ان اصف من علی را ارواحنا له الفدا، الا آگاه باشید شماها او را لعن کنید. آقا قرار بود تکلیفو کسی دیگه انجام بده، یعنی خود این جناب عقیل قرار بود که امرنی ان اصف به این الا فل انو شماها لعنتش کنید، تکلیف رو بردن به سمت مخاطبین و از خود برداشتن. این ظهور داره که این قشنگ زمین میخورد به معاویه. به نظر من این اصلا مجمل نیست، منتها یه آدم درست حسابی رو میخواست که مثلا بفهمه. امر معاویه که نمیفهمید ظاهرا، البته میگه معاویه چیزا رو زود میفهمیده. امرنی معاویه تو ان اصب بعلیان علا فلعنو لعنتش کنید. قرار بود وظیفه امرنی بود، اصبه بود، ولی علا فلعنو بر رو مخاطبین شماها لعنتش کنید. اون میخوره به معاویه دیگه. تمام. وقد یکون الاجمال لاخلال اختلال ترکیب که انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.